بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله آل الله و اللعنت علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. خب بحث ما در بیع نجاسات و همچنین بیع عذره گذشت. حالا بعد شیخ مطلب دیگری را عنوان می‌فرمایند و اون این است که می‌فرمایند الاغوا جواز و بیع الارواس طاهره التي ينتفع بها منفعه محلله مقصوده. ناگفته نماند که معمولا به حسب لغت در سرگین در خرع حیوانات معکول اللحم ازشون معمولا تعبیر میشه یا به روس و یا در لغت تعبیر به روس میشه و یا تعبیر به سرگین یا سرگین که البته سرگین معرب سرگینه. به عذره معمولا اطلاق میشه در عذره انسان و یا عذره حیوانات غیر معکول الله. در نوشتاری که چند روز قبل از این خدمتون داده شد استخراج از کتب لغت هم ما کردیم که کلمه قائد یا عذره اطلاق میشه بر همین عذره انسان یا حیوانات ما لا یعکل، اما در حیوانات معکول اللحم به حسب لغت عرب لغت دارج روز تعبیر میشه و یا سرگین. حالا صحبت امروز ما در سرگین های حیوانات معکول اللحمه، مثل فرض کنن سرگین و الاغ و اسب و گاو و امثال اینها. شیخ میفرمند که بیع اینها ارواس حیوانات معکول اللحم جائز است و بلکه میگن ان الخلاف نفی الخلاف. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف فرموده بلا خلاف بیننا بر این که بیع ارواس ارواس معقول اللحم ها جائزه. سید مرتضی هم میگه دعای اجماع کرده، ولی مرحوم مفید و بعض محیط هم مثل مراسم تعبیرشون اینه حرم گفتن حرام بیع العذره بل اول کلها الا بول الابل. اینجا به قرینه مستثنا، پس مستثنا من همه اول و ارواس حیوانات را حتی حیوانات معکول اللحم را شامل میشه که ارواس حیوانات معکول اللحم هم بیعشون حرام باشه به حسب فرمایشی که مفید میکنه. و همچنین مراسم هم عبارت مفید را ذکر کرده و به عنوان فتوا. حالا عبارتی هم از مرحوم عرض کنم حضورتون خلاف بخونید. خود خلاف در خلاف میگه یجوز و بیعه، یعنی بیع روز ما یعکل لحمه. ایشون میفهمن دلیلنا علی جواز ذالک انه طاهر عندنا، روز حیوان معکول اللحم نزد ما شیعه طاهره. این برای اینکه شافعیه قائل شده ان که روز غیر از ابل نجسه، لذا ایشون شیخ میفرمن در خلاف انه طاهر عندنا و من منع منه فانما منع لنجاسته. کسانی که آمدن گفتن بیع روز جائز نیست از باب این که روز نجسه، اون وقت در روایت توحف العقول هم که فرمود چون شایی که فیه الفساده حرام همه گونه بیعش و تقلب در او، بعد فرمود و منهن نجس. لذا میفهمید که اونهایی که قائل شده اند به حرمت میفهمند که دلیلنا علی جواز ذلک انه طاهر عندنا و من منع منه فانما منع لنجاسته. حالا ما که غالب نجاستش نیستیم دیگه دلیل من شامل ما نمیشه. و یدل علی، بعد شیخ در خلاف میگه شاهد بر جواز به، یدل علیه بیع اهل الامصار فی جمیع الاعصار، در همه جا معمول بیع سرگین حیوانات معکول اللحم، لزروعهم و ثمارهم، ولم نجد احدا اکره ذلک، کسی ندیدیم که این کراهت داشته باشه، ولا خلاف فیه فوجب ان یکون جائزا. خب چون به جائزه پس ممین بر بین امصار هم متعارفه، این سیره عملی هم شاهد بر جواز میشه. این فرمایش شیخ هم در کتاب خلاف. خب عرض کنم حضورتون که شافعیه گفتن به این که جائز نیست چون نجسه. خب اون کسی که میگه نجسه، حالا بر اساس این که ما بیایم بگیم که نجاست کلن مانعه، چنون که در جمله روایت تحف العقول بود، خب اون لهو و چون. اما کسانی که غالب نجاست نیستن که ما هم از اون هستیم، من چی نداره که نجاست علت برای حرمت بیع باشه. بنابراین پس این جهت مفروغون انه، نمیشود باب نجاست حکم به حرمت کرد. عرض کنم حضورتون که آمدیم به این که این ارواز خبائثن، بالاخره یکی از خبائث عبارت از ارواسه که در قرآن مجید فرمود حرمت علیکم الخبائث، پس بنابراین این هم جزء خبائث و حرامه. و گفتیم مکرر که اگر حکمی اسناد به یک ذاتی داده شد، این ول معین نکرد جهت خاصی را، این معنیش که همه گونه انتفاعات از اون ذات حرامه. اگر میگه حرمت الخبائث، معنیش که چیزی که خبیث است هر گونه انتفاع شخصی یا انتفاع به بیع و شرا یا سایر انتفاعات در او حرامه. اما در اینجا اولا خبائث به قرینه مقابله با طیبات، حرمت علیکم الخبائث و احلت لکم الطیبات، حمله بر خصوص اکل شده که طیبات خوردنش حلاله ولی خبائث خوردنش حرامه، دخلی به مسئله بیع نداره. ثانیاً استاد میگه خبائث افعال زشت است و کارهای ناپسند مثل زنا، همونطور که در روایات وارد شده، زنا، ذمیمه، غیبت و امثال ذلک، بنابراین شامل اعیان نمیشه. اما این جواب دادیم که خیر، کمال کلمه خبائث فرقی نمی کنه، هم شامل افعال بد میشه و هم شامل اعیانی که مورد استنکار است میشه. لذا حالا به فرد صدق کنه خبائث بر ارواس حیوان مالا یا حیوان معکول اللحم، به فرد اگر این باشه، ولی میگیم منصرف از حرمت خبائث، قطعاً اکل خبائث یا انتفاع بردن مثلا در خصوص شخصیه مثل لباس و امثال ذلک. اما ارواس که این همه منافع در اجتماع داره و نجس هم نیست، معنا نداره که ما بگیم با وجود منافع محللهی که در ارواس موجود است، در این حال بگیم که حرمت شامل او میشه، ولااقل از اجمال که بیایم بگیم حرمت علیکم الخبائث و احل لکم الطیبات، اگر منصرف خصوص اکل نباشه مسلما اطلاق نداره که به فرض اینکه صغرا ثابت باشه و ارواس ما یعت اللحمه جزو خبائث هم که باشه مسلما مراد حرمت همه منافع خبائث نیست. علاوه بر اینکه اساسا مثل مرحوم استاد گفتن تازه در نجاسات ما گفتیم اون جمله‌ای که در تحف العقول وارد شد و فرمود ما کان فیه جهت الفساد و در آخر فرمود و منهن نجس، ما گفتیم که این مسلما نمیتواند نجاست به نفسها علت برای حرمت باشه و الا اگر به اطلاق او اخذ کنیم لازم میاد تخصیص اکثر بسیاری از چیزهایی هست که نجسه ولی مسلما بیع اونها جائزه، کل عبد الکافر بل کلب المعلم و غیر ذالک. لذا ما بفرضم که اگر به قول شافعی ملتزم به نجاست بشیم میگیم باز این منشأ من نیست، بلکه ما در نجاسات مطلق مثل خرع حیوان ما لا یؤکل و همچنین عذر انسان هم تأیید کردیم روایات مجوزه را و میگیم نجاست حتی مانع از حرمت نیست، زیرا روایت تحف العقول قطعا به اطلاقش نمیشه عرض کرد و مسئله‌ای که گفتیم منافع ندارد این هم مبتنی برای این که ما نفی منافع کنیم، در صورتی که ما منافع در عذره و اول ما لا یوکل لحمه دیدیم کثیره و موجبی برای حرمت بی در آنها دیده نشد. تا چه رسه به ارواس ما یوکل لحمه که منافع او کثیره است و نمیتوان گفت به اینکه این موجب برای حرمت بی میشه، بله اگرم خبیث باشه و بعد بگیم که ارواس جز به خبائث صغرا را هم قبول کنیم بگیم حرمت خبائث نه به صورت مطلق است بلکه به قرینه مقابله با طیبات مراد خصوص اکل خبائثه. بنابراین پس این حق با شیخ جواز بیع ارواس مشکل نداره، ولی استاد که میگن در ارواس نجس هم با وجود منافع محلله و همچنین موثقه سمائه و روایت محمد ابن مزاره که گفتیم بیع عذره حیوان غیر معقول اللحم جائزه، خب به طریق اولا ارواس ما یوکل لحمه هم جائزه، لذا این بحث درش همین جا کافیه. بعد آمدیم به بیع دم، فروش دم و خون در باب چهلم از ابواب اطعمه محرمه کتاب وسائل الشیعه روایات متعددی بر حرمت بیع دم ذکر کرده، علاوه بر این که در دو جای قرآن فرموده حرمت، یکی در سوره مبارکه عرض کنم که اینجا یادداشت کردیم، یکی در سوره مائده آیه پنجم فرمود انما حرم علیکم المیتت و دم، در سوره مبارکه عرض کنم حضورتون که اولی باشید در سوره بقره بود، سوره بقره آیه 169 انما حرم علیکم المیت تبدم، و در سوره مائده آیه 5 حرمت علیکم المیت و الدم. این دعای شریفه به صورت مطلق فرموده است که بالاخره بر شما حرام شده میته و دم. اون روایات هم که در باب چهلم از ابواب اطعمه محرمه فرموده یکی از اطعمه محرمه دم است و همچنین بیع الدم هم حرامه. اتفاقا خیلی هم شهرت قوی بر حرمت بیع الدم وارد شده و حتی نقل اجماع هم کرده اند علیکم بالجواهر که روایت کنم اقوال قدما با حرمت او را که امری امر مسلم قطعی قرار داده. اما بلا اشکال این ادله منصرف است به اون دمی که نجس باشه. خب یه مقدار دم در میان گوش ها پیدا میشه، حیوانی را که سر بریدن در بین گوشت او گاهی دمی باقی مونده که دم متخلف ان الذبیح الذبیح را علما حکم به طهارتش کردن و چه بسا که خب همین آبگوشتای بزرگی که تشکیل میدن سر حیوانی که میبرن میشورند و بعد حیوان رو پوست میکنند و میدازن توی دیگ آبگوش. خب در اون هم از کنم که چیز استفاده میشه دیگه، اون دمایی که باقی مونده هست. در قرآن هم ولی ذا فرمود و دمن مصفوها، دمی که در وقت سر بریدن خارج میشه او را گفته است که نخورید و حکم به حرمتش کرده. لذا اون دماء طاهر ظاهرن از این مرحله خارجه، علاوه بر این که گفتن در دماء طاهر یک نفعی هم هست و اون صبر و رنگامیزی کردن با دماء طاهر که متعارف که ان نبوده در زمانهای قبل که با اینها استفاده اون می شده. اون روایتی هم هست که روایت ابی یحیای واسطی را هم مرحوم وسائل در همون باب چهلم نقل میکنه که مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه منف توی قوازار قصاب ها در کوفه و میفرمود که 6 چیز یا 7 چیز از حیوان حرامه و نباید بفروشید. یکی هم اسم دم را میبرد. علتش هم این بوده که دما در زمان جاهلیت متعارف بوده که دما را میخوردند و بعد این روایت و همچنین شاید آیات مبارکه ناظر بوده به همون وضع زمان جاهلیت که خون را میخوردند و بلکه غذا برای خودشون تأمین میکردند، از این جهت منصرف به دماء محرمه بوده نه به دماء باقی مونده در مثلا گوش و امثال زاره. بنابراین پس برگردیم که در دماء محلل و طاهر ظاهرا این نه این روایت و نه آیات به این ناظره، بلکه ناظره به همون عمل زمان جاهلیت. اما آمدیم به دم نجس. دم نجس انصافا خوب آیه شریفه مطلق حرمت علیکم المیتت و الدم هم دعایه بود و هم تعدادی از روایات هست که اینها اینو گفته و آخر قدر متیقنش هم دم نجس و دم حرامه. اما آیا همین دما اگر دارای منفعت محلل بود باز هم حرامه؟ خب در زمان ما الانین دم حیات بخش جان یک کسیه. بسیار خوب، در زمان ما کسی که جراحی میکنه اگر بهش خون تزریق نکنم ممکنه از بین بره. یا افرادی که فقر و دم دارن نیاز به پس کنن تزریق خون دارن، الا ماشاءالله این منافع محلله بر دما تصور میشه. علاوه که گفتن در رنگ آمیزی هم دما را استفاده میکنن، حالا من نمیدونم چطوریه، چون معمولا با شستن رنگم از بین میره، رنگ خونم از بین میره. ما حالا چطوری استفاده میکردن در صبر که شیخ هم اشاره میکنه چطوری بوده نمیدونم. شاید حالا در یه شرایط خاصی مثلا رنگ خون در لباس ها باقی مونده، یا در مثلا فرض کنین رنگ، شاید انگار رنگ آمیزی هایی که در مثلا مراکزی که دسترس برای نجاست نباشه اونجا خون استفاده می شده. و همچنین گفتن خون در تسمید، یعنی در زراعت ها و تقویت از کنم بنیه درختان و امثال ذالک هم هیچ کاربرد داره و استفاده میشه. و یا حتی در از کنم که غذای برخی از حیوانات از خون هم استفاده میشده. حالا آیا با این گونه منافع میتوان گفت که حلاله؟ مرحوم استاد که مقدار دایره وسیع کردند، آقای امام قانی رحمت الله علیه به اطلاق این آیات عصر کرده و روایات رو بگه نه دیگه در دماء نجس مطلقا طبق آیه شریفه که نسبت حرمت را به ذات دم داده، همه گونه منافع از دماء نجس حرامه. خب این فرمایش ایشونه، علالقاده حرف ظاهری هم هست طبق آیه. البته در روایت تحول قولم وارد شده کلمه دم در جمله نجاسات و محرمات. اما به این منافعی هم که استاد نامی بره مثل سبق و امثال ازا گفتن، اینا منافع نادری معتدم به اندل اغلا و مقصود اندل اغلا نیست. اما خود سیدن الاستاد که از کنن دایره را وسیع میگیره، میگه ولی این منافع مالیت برای مال ایجاد میکنه یا لااقل موجب برای منفعت شخصی اشخاص ممکنه قرار بگیره، به عموم تجارت انتراز شامل میشه، حتی دماء محرمی که مورد انتفاع قرار گرفته باشن. اما حالا ما اگر این منفعت های کوچک را در نظر نگیریم و به قول مرحوم از کنم مام غانی به آیه تمسک کنیم و همچنین شهرت قدمایی بر حرمت بیعدم منوح به مطلق، حالا برگردیم به زمان ما، آیا این زمان ما که الان دم این همه منفعت بزرگ برش بار میشه و جان افراد را نجات میده، آیا براستی این هم حرام بیعش و استفادهش حرامه؟ خب یه مرتبه پس کنی که دماییست که در آمده بیرون و میخوام مثل دم حجامت غیرزاله که میخوام بریزن دور، اینجا حالا برفض بیم بگیم اون اطلاقات شامل میشه و بگیم به اینها حرام میشه. اما حالا این وضعیت جدیدی که پیش آمده که میان از عرض کنم رگ خون را میگرند و در کیسه های مضبوطی حفظ میکنند و حتی تا یک ماه این خون صلاحیت داره برای تزریق به بدن یک شخص دیگری، آیا به نظر شما این منفعت محلله است یا غیر محلله؟ و قطعا محلله، جان کسی را با خون نجات دادن این بده، قطعا حلاله. مقصوده هست اندل اغلا املا؟ قطعا مقصوده است. این همه تبلیغات میکنن که آد دادن و خون دادن زندگی و حیات هست، بنابراین هم محلل هم مقصوده. آیا میتوان گفت که اطلاقات آیات و امثال ذالک موجب حرمت بیع این میشه؟ روبوان یقال که خب این آقا مالک نیست که چی میخواد بفروشه که پول بگیره. چرا؟ مالک که هست. میگیم ممکنه ضرر داشته باشه؟ نه ضرر نداره، چون الان در طب ثابت شده که مقداری از خون را خارج کردن از بدن و که در حجامت خارج میکنن، در عرض کنم این هم خارج کردنش اشکال نداره، سابقا هم که صحب فست یعنی زدن رگ متعارف بود و میزدن تا اینکه خون بیرون بید از رگ. خب الان که از همون رگ خون را در میارن و میدن، بنابراین این که حق داره انسان مقداری از خون بدنش را اخراج کنه جای اشکال درش نیست. و این که مالک، خب بله انسان گفت قبلا مالکیت بالاتر از ملکیت اعتباری ملکیت انسان نسبت به بدنشه، لذا این ملکیت میگه قابل مناقشه نیست. پس ملکیست منفعت محلله داره و مقصوده هم داره. آیا میتوان به مقتضای اطلاق و حرمت علیکم المیتت و الدم حکم بحرمت این داد که بگیم حرام منتقل کردن به غیر یا حرام فروختن او؟ اما اینکه منتقل کردن به غیر حرام باشه، اینکه قطعا بلا اشکال جائزه، معنا هم نداره، موجبی برای حرمت این نیست. پس دیگه چه حرمتی باقی میمانه؟ بگیم بیع او حرامه، انصافا دونه او خرط القتال که ما بگیم اطلاق و حرمت علیکم المیتت و بدن، با توجه به اینکه بعدا خواهیم خود حرمت میت هم چندان عام نیست، لذا بعید نیست که بگیم در زمان ما این منفعت محلل مقصوده موجب برای جواز بیع دم بشه. بنابراین این وضع فعلی مانعی به نظر نمیرسه از جواز فروختن خون در بدن کسی برای انتقال به غیر. والحمدلله.